انشالله به امید خدا که در میلاد ایشون هم هستیم، در آستانه میلاد ایشون هم هستیم. من تبریک عرض میکنم به همه مسلمانان عالم و همه منتظران واقعی ایشون که انشالله اون انقلاب، این انقلاب اسلامی سرآغازی، یه مؤلفه ای از اون انقلاب اسد حجت خواهد بود. لذا عرضم بزرگ شما که به دلیل مردمی بودن، به دلیل اون مبارزه با استکبار و مبارزه با زورگویان عالم که سالها به عنوان یه ابرقدرت بر تمام کشورها زورگویی کردن، این انقلاب شناخته شده است، به نیکی یاد میشه در کشورهای مختلف و تا قلب عرضم بزرگ شما که افراد خارج نشین و دورترین نقاط جهان هستی پیام انقلاب رسیده. حالا به مدد شبکه‌های اجتماعی و عرضم بزرگ شما که عصر مدرن الحمدلله این توسعه پیدا کرده، قدرت پیدا کرده، ارتباطات تسریع شده در این، و ما شاهد هستیم که الان انقلاب اسلامی ایران نه تنها در داخل کشور، در اقصانقاط جهان هم نفوذ کرده و به دلیل همین بحث مردمی بودن و مبارزه با استکبار و عرضم بزرگشون که مبارزه با ظالمان معروف و مشهور است و همه جهانیان عرضم بزرگ شما که ستایش میکنن این انقلاب رو و مردم ایران زمین رو در واقع.
این که حالا مردم جهان به هر حال به هر نحوی شناخت پیدا کردند و میدونن که این انقلاب از بطن مردم به وجود اومده، این فکر کنم خیلی دستاورد مهمی، دستاورد کمی نیست. شاید خیلی از دولت‌ها، خیلی از دولت‌های غربی که ادعای مردم سالاری دارن نمیتونن واقعا این رو داشته باشن که تو هر کجای دنیا یک مظلومی هست، یه نفری هستش که احساس میکنه حقش ضایع شده در اون حکومت خودشون، بالاخره به یاد مردم ایران و مقاومت مردم ایران میزه. من الان داشتین شما آقای دکتر صحبت میکردین، داشتم میفهمم میکردم واقعا ما کم مشکل نداشتن مردممون، یعنی همین 45 سال ما تحریما رو که داشتیم
متاسفانه،
بعد مشکلات انواع و اقسام، مشکلات حالا داخلی و مشکلات این رسانه‌های مختلف که فشارهای وارد میکنن، خب این جوانی که همچنان پای انقلاب ایستاده، پای نظام ایستاده، پای مملکت ایستاده، خب خیلی ارزش داره، یعنی اون هم دوست داره، یعنی نسل سوم میشن الان دیگه جوانایی که نسل چهارم این نسل چهارم درک نکرده انقلاب رو، یعنی جنگ رو ندیده، ندیده ما چه افرادی رو در جنگ از دست دادیم، چه افرادی برای مملکت خون ریختند که یک وجب از خاک این کشور جابجا نشه. خب این خیلی ارزش داره. آقای دکتر علیجان‌زاده، با این نسل باید چطور صحبت کرد؟ یعنی این نسل رو چطور باید هدایت کرد که بتونن وامدار نسل‌های قبلی خودشون باشن و مشارکت بکنن؟ مثلا نمونهش الان این انتخاباتی که در پیش داریم، مشارکت بکنن در انتخابات، بیان پای صندوق‌ها، در آینده کشور خودشون نقش داشته باشن تا ما بتونیم در نهایت یک مجلس قوی داشته باشیم. مجلس قوی هست که میگن مجلس در رأس همه امور است، فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه است. خب وقتی در رأس امور هست، پس مجلس قوی و کارآمد برای حل مشکلات مردم خیلی بهتر میتونه کمک کنه. چطور باید این رو بیان کرد؟ تحلیل شما چی؟ ضمن اینکه فقط نکته رو بگم، ما 2 دقیقه دیگه به استقبال اذان خواهیم رفت. بفرمایید.
بله، مجلس بر اساس متن مصرح قانون اساسی دارای نقش بسیار مهم و کلانی در سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور هست و خب بر اساس قانون جمهوری اسلامی هم مجلس برآمده از آرای اکثریت مردم هست و حامی و تأمین کننده نظرات مردم و منافع ملی هست. همونطور که شما فرمودید به درستی جناب معظمی عزیز، حضرت امام میفرمایند مجلس در رأس امور است. حالا این بعضا ما خیلی شعاری بهش نگاه کردیم، فقط در ایام مجلس و شب امتحانی بهش نگاه میکنیم، ولی خب خیلی عمق داره، باید این جایگاه مجلس تبیین بشه، به ویژه برای نسل جدید در این جنگ شناختی که جایگاه و اهمیت مجلس کجاست و چه دستاوردی میتونه برای کشور ما داشته باشه. خب لذا صدای نمایندگان مجلس در واقع صدای مردم هست، اینا نمایندگان مردم هستند. مجلس از دو طریق عمده که اولش قانونگذاری و دوم نظارت بعد اجرای صحیح قوانینی که وضع شده، که حالا اصولا میشه نظارت در عملکرد دولت، در واقع از این دو طریق عمده میتونه به همه عرصه‌ها ورود کنه، سرکشی کنه، جایی که میلنگ مشکلاتی هست رو تصحیح کنه و در واقع میتونه کشور رو مسیر اصلی پیشرفت وارد کنه، ریل گذاری کنه برای آینده رشد و توسعه و آبادانی کشور رو. لذا اگر مشارکت بالا توأم با انتخاب آگاهانه باشه، افراد متحد متخصص و مجربی انتخاب بشن که ثمره اون میشه که مجلس کارآمد، یک مجلس کارآمد قطعا میتونه ریل گذاری بهتری کنه به سمت حالا حل مشکلات یا کاهش مشکلات بره.
و تو من عذرخواهی میکنم فرمایش شما رو قطع میکنم چون نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. با همکاران و عزیزانمون در پخش رادیو گفتگو همراه خواهیم بود. انشالله بعد از اذان مجددا خدمتگزار شما خواهیم بود. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب امروز در تهران ساعت 18:07 خواهد. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد غفاری.
Oh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم در این لحظات ملکوتی. انشاءالله از دعای خیر خودتون من و همه همکارانم در رادیو گفتگو فراموش نشه، انشاءالله که ما رو هم دعا بفرمایید. خیلی متشکرم. خب برنامه رو ادامه میدیم. موضوع برنامه امروز ما انتخابات 1402 و تأثیر سیاسی اجتماعی آن از تقویت سرمایه اجتماعی تا اقتدار ملی نظام اسلامی هست. مهمانان من هم جناب آقای دکتر محمد ناصر ریاحی فعال اجتماعی سیاسی و همینطور جناب آقای دکتر مصطفی علی جانزاده کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر علی جانزاده صحبت شما نیمه تمام موند قبل از اعظم، در خدمت شما هستیم.
بزرگواری زمین آرزوی قبولی طاعات عبادات همه مردم عزیز و خداجوی ایران عزیز. عرض کردم که جایگاه مجلس به جایگاه بسیار بالایی هست، در قانون هم تصریح شده، بنیانگذار جمهوری اسلامی هم میفرماند که مجلس در رأس امور است. خب مجلس عرض کردیم که دو تا وظیفه عمده داره، در واقع وظایف متعددی داره و اختیارات عمده وظایف اختیاراتش اول قانونگذاریه که رو قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته و دومیش هم نظارت بر اجرای صحیح قوانینی که از مجلس گذشته که در واقع میشه گفت نظارت در عملکرد دولت، حالا بیشتر برای ما در ذهن ترسیم میشه. اینها مواردی که دست مجلس رو باز گذاشته برای که در همه عرصه ها ورود کنه، سیاست ها و ریل گذاری رو در اقتصاد و مباحث اجتماعی فرهنگی و ورزشی مباحث مختلف بتونه ترسیم کنه. لذا اهمیت زیادی داره که مجلس کارآمد با یک مجلسی که حالا بالاخره اون قدرت و تا تجربه و تخصص لازم رو نداره. کما اینکه عرض کردیم که یکی از وظایف مجلس نظارت بر عملکرد دولت هاست. انسان به تبع همه ما اگر ببینیم نظارتی وجود نداره، خب معمولا شاید مقداری از کار کم بشه یا اونطوری که باید وظایف انجام نشه. حالا خیلی افراد میخواد که روی هوای نفس خودشون کار کرده باشن که بدونش نظارتی وظایف خودشون رو انجام بدن. بالاخره بهتر در انسان وجود داره. اگر مجلسی خدای نکرده ضعیف باشه که نتونه به وظایف خودش عمل کنه، قطعا دولت‌های ما هم فشل خواهند شد. کما اینکه در تاریخ 45 سال انقلاب می‌بینیم هر جا که مجالس قوی‌تر و کارآمدتری شکل گرفته، نظارت بر دولت، بازخواست دولت‌ها، بررسی‌ها از دولت‌ها بیشتر و بهتر شده. عملکرد دولت هم به تبع بهتر شده. و بالعکس اگر مجالس ما اونطور که باید شاید قوی نبودن، در عملکرد دولت ها ما تأثیر منفیش رو دیدیم. لذا اگر مردم ما که الحمدلله خودشون عالم هستند و عامل، به دور از به خصوص در شهرهای کوچک این شعارهای کذایی و عوام فریبانه بدون توجه کردن به اینکه خون قومی قبیله‌ای و طایفه‌ای رأی بدیم، بیان به دنبال افرادی که واقعا دارای کارنامه درخشان هستند، از هر گونه آلودگی اقتصادی و سیاسی و اخلاقی به دور هستند، رزومه اونها رو ببینیم، افراد مجرب متحد متخصص رو مجلس کنیم که یک مجلس متخصص و کارآمدی شکل بگیره که نفعش برای همه ما خواهد بود. مجلس بالاخره نگاهش ملی هست. در بحث بودجه سال که توسط دولت ها تعیین میشه، بالاخره مجلس میتونه چکشکاری های اساسی انجام بده، تاثیرات مثبتی داشته باشه. در برنامه های 5 سالی توسعه مجلس نقش اساسی داره. وقتی بالاخره ما توی مباحثی که بیشترم اقتصادی و مشکلات چالش ما اکثرا اقتصادی هن، بالاخره باید افراد اقتصادی و صاحب نظری هم وجود داشته باشن که بتونن برنامه ریزی مناسبی داشته باشن، نه که همه اقتصاددان باشن، ولی بالاخره از هر حوزه ما نیاز داریم افراد متخصصی رو داشته باشیم که این منجر میشه که مشکلات یا حل بشه یا حداقل بخشش کاهش پیدا کنه، روند رو به رشد باشه، امیدآفرینی در مردم ایجاد بشه، هم مجلس هم دولت هم افزایی بهتری اینطوری پیدا میکنن. کما اینکه در همین مجلس اخیر اگه بخوایم مثال بزنیم، مثال عینیش رو، علارغم نقدهایی که بالاخره مثل همین مجالس دیگه وجود داره، اتفاقاتی افتاد که شاید در مخیله ما نمی گنجید بشه ورود کرد، مثل همین قانون رتبه‌بندی معلمان عزیز و زحمتکش که بعد همین الان هم ایرادها و نقدهایی هست. همین که ورود پیدا کردن به این فضا خب اتفاق مبارکی است. یا تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که برای جوانهای ما بالاخره فضا باز شد، اون مفسده ها و امضاها و معطلی هایی که برای این جوان های ما ایجاد میشد و حد زیادی کاهش پیدا کرد. یا اینکه بیایم سه دهه که پایین جامعه رو ما 5 میلیون نفر رو بیمه رایگان کردیم، کار ارزشمندیه. یا در موارد دیگر مجلس بالاخره این نشون میده که توانمندی زیاده. ما فکر نکنیم که حالا مجلس به کسی رأی بدیم اتفاق خاصی نمیفته، این و آن با هم دیگه تفاوتی ندارن. اینطور نیست. کما اینکه سابقه مجالس مختلف در انقلاب اسلامی اینو نشون میده که هرچی که مجلس قویتر و پویاتر بوده، سودش برای مردم عزیز ما بوده. انشالله که باز هم مجلس این دور از مجلس قبلی هم بهتر باشه، نقاط ضعف مجلس قبلی هم نداشته باشه، نقاط قوتش پویاتر بشه و انشالله کمک حالی برای نظام و مردم عزیز و شریف ایران اسلامی باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی. من از منظر در واقع جامعه شناختی میخوام الان شما به این سوال پاسخ بدید که نسل جدید ما، نسلی که تقریبا شاید همشون دیگه، نسل چهارمی که میگیم، همشون حتی بعد از جنگ تحمیلی، بعد از پایان جنگ تحمیلی به دنیا آمدن، یعنی اون شرایط جنگ رو درک نکردن، شرایط انقلاب رو درک نکردن، الان با اونها باید چطور برخورد کرد که اینها، تو سال قبلی هم از آقای دکتر علیجان زاده بود که با اینها چطور باید وامدار ادامه راه این انقلاب باشند، با چه زبانی باید با اونها صحبت کرد که اونها هم بتوانند حفظ بکنن نظام.
بله، عرضم بزرگ شما که بنده هم عرضی قبولی تاعت و عبادات همگان رو دارم از درگاه باری تعالی. به نکته خوبی اشاره فرمودید. من فرمایش شما رو، سوال شما رو میخوام تو در چارچوب سرمایه اجتماعی عرض کنم خدمت شما. یعنی این مباحث کلا تو حوزه سرمایه اجتماعی تعریف میشه. عرضم بزرگ شما که سرمایه، شما اول یه تعریف خیلی اجمالی از بحث سرمایه اجتماعی داشته باشم برای مردم عزیز. سرمایه‌شناسان به عنوان یه مجموعی از نگرش‌ها، هنجارها، مؤلفه‌ها و مفاهیمی هستن که با ایجاد یه روابط مؤثر و همکاری آگاهانه بین جوامع میتونن به اهداف جمعی معینی در یک جامعه در جهت رسیدن به کارایی و یه زندگی اجتماعی مطلوب انجام بشه و اتفاق بیافته. در حقیقت این خود این مفهوم سرمایه‌شناسی وسیله برای رسیدن به یک توسعه سیاسی اجتماعی ارزیابی شده. به طور کلی میتونیم بگیم مثلا سرمایه‌شناسی منابعی رو در دست داره، نظیر مثل مثلا اطلاعات، اندیشه ها، راهنمایی ها، فرصت های کسب و کار، سرمایه های مالی، قدرت، نفوذ، حالا و غیره، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی دلالت بر این مطلب داره که این منابع دارای دارایی‌های شخصی محسوب نمیشن، یعنی هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست، برخلاف تمامی سرمایه، سرمایه اقتصادی، سرمایه دیگه دلالت بر شخص داره، ولی سرمایه اجتماعی دلالت بر جامعه داره، بر فرد نداره. این منابع میتونن در دل شبکه‌های روابط قرار بگیرن. واژه سرمایه هم حالا معید این است که سرمایه اجتماعی مثل سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیت زاینده و مولد داره، یعنی ما رو قادر میکنه با ایجاد ارزش‌ها در جهان نیل به اهداف بردیم، گام برداریم. عرضم بود شما که یعنی سرمایه اجتماعی رو یک زیرساخت باقی سرمایه ها تعریف کردن، یعنی شما اگه سرمایه اجتماعی نداشته باشید سرمایه اقتصادیتونم متزلزل خواهد شد، سرمایه فرهنگیتونم متزلزل خواهد شد. حالا سرمایه اجتماعی هم در بعد فردی هست هم در بعد اجتماعی تعریف میشه که ما الان میخوایم تو حوزه اجتماعی تعریف کنیم. شاخص اندیشمندانی که تو این حوزه عرضم بود شما که تعریف کردن، آقای پیر بوردیو هست که تو حوزه سرمایه اجتماعی تعریفی دارن. ایشون میگن سرمایه منبعی است که در عرصه خاصی اثر میگذارد و به فرد امکان میده که سود خاصی رو از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن کسب بکند. یعنی باز اینجا هم این حوزه سرمایه از نظر بوردیو خب سه تا شکل ایشون فهم کنم که عرض کردم، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. عرضم بود شما که ایشو آقای بوردیو به تبدیل پذیری اشکال مختلف سرمایه به نوع اقتصادی اون تاکید داره، به نوعی که کنشگران از طریق سرمایه‌شون میتونن دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی داشته باشن. این حالا تو این حوزه سرمایه اجتماعی من خواستم ورود بکنم. عرضم بود شما که تو بحث نسل جدید، ببینید ما الان به شدت در جامعهمون، یعنی نه تنها جامعه کنون، تمام جامعه مردم سالار به شدت به سرمایه اجتماعی نیازمندن در جهان. اصلا خواستگاه یک ارزمازونه که نظام مردم سالار و دموکراتیک در جهان بحث سرمایه اجتماعی اون هست. حالا هر حکومتی، هر نظامی به عناوین مختلف این سرمایه اجتماعی رو کسب میکنه. ما هم در کشور خودمون در انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی، یکی از مؤلفه های کسب سرمایه اجتماعیمون رو حضور و مشارکت در عرصه سیاسی مثل انتخابات میدونیم. این رو باید قبول بکنیم، یعنی راهی جز این نداریم. سرمایه اجتماعی هم فارغ از بحث سیاسی هست. ببینید ما یه ذهنیتی که الان در مردم مشاهده باشه این که انتخابات مترادف با یه امر سیاسی تلقی میشه، در صورتی که ما الان داریم از بحث سرمایه اجتماعی صحبت میکنیم، یعنی انتخابات صرفاً یک امر سیاسی نیست. چرا؟ من الان در حوزه مجلس شورای اسلامی عرض میکنم، شما مستظر هستید که ما در مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های مختلفی داریم و قانون‌گذاری قرار است اتفاق بیفته. قانون سیاسی فقط نمیخواد نوشته بشه، قانون اجتماعی نوشته میشه، قضایی نوشته میشه، فرهنگی، همه قوانین مختلف که اشاره شد. خب افرادی که میخوان تو این حوزه ورود داشته باشن باید متخصصین حوزه اجتماعی باشن، افرادی میخوان تو حوزه اجتماعی فعالیت داشته باشن باید متخصصین باشن. پس این فقط یه امر سیاسی نیست. بله چارچوب انتخابات یه امر سیاسی، یعنی مشارکت سیاسی اتفاق میفته، اما مؤلفه های این ساختار و اون ابعاد گوناگونی که این ساختار سیاسی دارد تو حوزه اجتماع ورود میکنه. ببینید من اینو میخوام عرض کنم، من به عنوان یه جوان دارم اینو عرض میکنم که به من به عنوان یک ایرانی یه حق داده شده، به من گفتن شما بیایید از طریق این انتخابات یه حق رأی دارید، یه فردی رو که در چارچوب ذهنی شما هست انتخاب بکنید. سوال من این است، شما الان در یه جمعی قرار میگه جمعی خانوادگی، میخواید یک ارزم بوده شما سفری داشته باشید، یه اتفاقی تجربه خانوادگی اجتماعی داشته باشید، قطعا نظر جمع مهمه. و اگر از شما سوال نشه، بله شاید ارزم بوده شما که نظر شما اهمال هم نشه، شما یه نظر بدید، اکثریت یه نظر دیگه بدن که دموکراسی یعنی همین دیگه، معلوم منظوم اینه، ولی نظر شما اعمال نشه. ولی همین که به شما یه حقی داده شد
بیان بکنید،
اصلا همین که به شما حق داده شد، بنده خودم به خودم این هویت رو پیدا کردم که میتونم در یک عرصه سیاسی، در یک آوردگاه سیاسی مثل انتخابات، حوزه سیاسی هم تعریف میشه، ورود بکنم. ببینید الان ما تقریبا اولش 3.5 میلیون رأی اولی داریم امسال، طبق آماری که وزارت کشور اعلام کردن 3.5 میلیون رأی اولی. ببینید چقدر اینها ذوق دارن. خیلی جالبه اگر باشون گفتگوهای من دیدم.
من یاد خودم افتادم رأی اولی که بودم. خیلی هم ذوق داشتم اتفاقا.
رأی اولی ها چقدر ذوق داره؟ چرا این اتفاق میفته؟ همه که نمیخوام برن پای صندوق عکس یادگاری بگیرن. این مشارکت سیاسی یعنی چی؟ یعنی شاید یک رأی من تأثیر داشته باشه در قانونگذاری در آینده کشور من. ببین همه چی باز به من برمیگرده. یعنی الان ما الان یه نماینده رو انتخاب کردیم، در طول 4 سال داریم دستاورد خودمون رو میبینیم. شما یه نماینده انتخاب کردید، بندم یه نماینده رقیب سیاسی بودیم حالا بعضن، و به شما میگم شما ببین اون کسی که انتخاب کردی درست عمل نکرد، ببین من ما انتخاب کردیم چقدر خوب عمل شد مثلا. ببین این مشارکت دیگه، مشارکت مردمی که آقای دکتر هم فرمودن و ما هم عرض کردیم خدمت شما، یعنی این. پس این من برداشتم این هست که به عنوان یه جوان، به عنوان یه فرد ایرانی تو حوزه جامعه شناختی، ببینید من هویت بخشی داره میشه به من، به یه انسان. شما الان در کشورهای آسیای خلیج فارس، بس برونمرزیش هم عرض کنم، در کشورهای دیگه همسایه‌ها یا خیلی از کشور جهان، این هویت اصلا در مردم اون کشور دیده نشده. ببین خیلی امر مهمیه. ما مردم ما تو کوچکترین موارد چیه؟ در یه شهر شورای اسلامیه، درسته؟ شورا
شورای روستا داریم، شورای شهر،
شورای روستا داریم. یعنی در کوچکترین عرضم تو حکمرانی اجتماع. حکمرانی کشور مردم دخالت میکنن، از شخص رهبری، از شخص مقام معظم رهبری که توسط مجلس خبرگان اتفاق میفته با واسطه که این اتفاق خواهد افتاد، تا به شورای روستای دور افتاده مردم مشارکت میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه حقی به شما قائل شده. اگه قرار بود که این حق داده نشه، همه نشسته بودن سر جای خودشون، یه نفر از مرکز حکمی میکرد و اون حکم هم اجرا میشد. من میخوام به نسل جوان اینو بگم، نسل جوان این حق داده شده، چرا من میباز از حق خودم بگذرم؟ این سواله. اگر کسی رأی نمیده، ببینید شاید یه بعضن، حالا بعضن اسمشو میزن لجبازی سیاسی. خب من یه پیشنهادی دارم، میگم که خب این اگه شما رأی بدید، که خب ما تشویق میکنیم و از شما میخوایم، از همه ملت میخوایم که حضور عرضم بزرگ شما که حماسی داشته باشن مثل همیشه، انشالله اتفاق باشن. ولی این فردی که رأی نمیده، بالاخره نماینده مجلس انتخاب میشه، بالاخره 290 نفر
نماینده
احسن. بعد این فرد، من نمیتونم بگم من به این آقا رأی ندادم. میگن شما وقتی مشارکت نداری، وقتی مشارکت اجتماعی سیاسی نداری، پس خواهشن شما پس دخالتی نداشته باشی.
همینی که هست.
ما واقعا من، ولی من اصلا کاری به بعدش ندارم، من به قبلش میگم. من این بحث هویت بخشی رو مهمترین رکن این بحث میدونم، که یه فرد، یه دختر یا یه پسر جوان 18 ساله توی کشور این اتفاق بهش رقم زد، شما بیا یه انتخابی داشته باش و هیچ فشاری هم روی تو نداریم، هر آزادانه هر کسی دوست داری شما انتخاب بکنید. این یه اتفاق مبارکیه، یه اتفاق خوبیه که من میتونم یه تجربه سیاسی داشته باشم، یه کنش سیاسی از خودم نشون بدم، یه کنش اجتماعی داشته باشم. چه بعضی از افرادی که الان شما در پای صندوق رأی برید، از خود معتمدین، از خود جوان‌ها هستن. ما خودمونم مثلا در چند سال گذشته با همین سر صندوق رفتنا لذت می‌بردیم، و ما رو به عنوان یه معتمد این انقلاب، من که به قول معروف شاید بگم نه به جایی وصل بودم، نه خانواده ارزم چون که به حکومت وصل باشم، حالا به حاکمیت وصل نبودم، ولی من رو به عنوان یه معتمد، یه به عنوان جوان دانش آموز، برای صندوق رأی به عنوان مثلا ناظر، یکی از ناظرها انتخاب کرد.